چین شوبه چقدر این لذت میبریم ما.
سلام، به برنامه رادیویی سکو خوش اومدید، کاری از گروه ورزش ایران اینترنشنال. من سعید پیرمحمودی هستم و بشنویم سرخطه مهمترین خبرهای سکوی امروز شنبه 22 خرداد ماه. بازی‌های انتخابی جام جهانی فوتبال در قاره آسیا، تمرین 10 گله تیم ملی ایران برای نبرد سرنوشت ساز مقابل عراق، عملکرد شاگردان ولادیمیر الکنو در لیگ ملت‌های والیبال، از پیروزی 3-0 مقابل آمریکا تا شکست برابر آلمان، و آغاز فستیوال جذاب فوتبال در قاره اروپا. تیم ملی فوتبال ایران در سومین بازی از چهارگانه منامه مقابل تیم ملی کامبوج با 10 گل به برتری رسید تا برای تکمیل مأموریت صعود از دور اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی تنها 1 دیدار بسیار مهم مقابل عراق رو در پیش داشته باشه. دیروز تیم ملی با چند تغییر وارد زمین شد و 1 بازی تمرینی مناسب برای مسابقه پایانی مقابل عراق داشت که حتماً حساس‌ترین نبرد تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت‌ها محسوب میشه. تیم ملی عراق در حال حاضر با 17 امتیاز در صدر جدول گروه C قرار داره و ایران با 15 امتیاز تیم دوم هست که در صورت پیروزی مقابل عراق به عنوان تیم اول و مقتدران از گروه C به مرحله بعدی انتخابی جام جهانی صعود خواهد کرد. امیدواریم تیم ملی فوتبال ایران در مأموریت 12 امتیازی که تا اینجای کار 9 امتیاز اون رو به دست آورده موفق باشه و مأموریت خودش رو با 12 امتیاز کامل به پایان برسونه. اما تیم ملی والیبال ایران که این روزها برای شرکت در لیگ ملت‌های والیبال در شهر ریمینی ایتالیا حضور داره، بعد از پیروزی 3-0 مقابل آمریکا 2 شکست مشابه 3-2 مقابل صربستان و آلمان رو تجربه کرد. تیم ملی والیبال در حال حاضر 9 مسابقه در لیگ ملت‌ها برگزار کرده و با 5 پیروزی در رتبه 6 جدول این رقابت‌ها قرار داره. اما نکته قابل توجه درباره تیم ملی والیبال ایران ترکیب‌های متفاوت و جوانگرایی ولادیمیر الکنو سرمربی سرشناس و روستبار والیبال ایران بوده که در 9 بازی گذشته از ترکیب‌های کاملا متفاوتی استفاده کرده و همینطور در بازی‌های مهم مانند بازی مقابل آمریکا به جوانترها میدان داد. نکته‌ای امیدوارکننده که البته الکنو هم پیش از لیگ ملت‌ها تأکید کرده بود در این رقابت‌ها به دنبال آماده سازی برای حضور قدرتمند در المپیک توکیو خواهد بود. اما شاگردان ولادیمیر الکنو در بازی‌های بعدی لیگ ملت‌ها و طبق برنامه روز 3 شنبه مقابل استرالیا، 4 شنبه مقابل برزیل و 5 شنبه هفته جاری به مسافه اسلوونی خواهند رفت که برای تیم ملی والیبال ایران در این رقابت‌ها آرزوی موفقیت می‌کنیم. همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، رقابت‌های جذاب یورو 2020 از دیشب آغاز شده و تیم ملی فوتبال ایتالیا در بازی افتتاحیه این رقابت‌ها مقابل ترکیه با 3 گل به برتری رسید تا شاگردان روبرتو مانچینی شروع امیدوارکننده‌ای در این رقابت‌ها داشته باشند. طی هفته‌های آینده علاقه‌مندان به فوتبال بازی‌های بسیار زیبایی را تماشا خواهند کرد که یکی از مهم‌ترین رقابت‌های دنیای فوتبال محسوب میشه که البته با وقفه 1 ساله آغاز شد. اما در بخش بعدی برنامه و با میهمان امشب سکو که صدای آشنایی برای علاقه‌مندان به فوتبال هست، درباره رقابت‌های یورو 2020 به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. در بخش گفتگوی ویژه هستیم و درباره رقابت‌های یورو 2020 صحبت می‌کنیم و مزدک میرزایی همکارم در گروه ورزش ایران اینترنشنال میهمان امشب سکو هست. مزدک عزیز سلام، خوش اومدی به برنامه سکو. میدونم که این روزها دائما پای تلویزیون هستی و بازی‌های یورو 2020 رو دنبال می‌کنی که میشه گفت در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسابقات ورزشی دنیا پیش از شروع المپیک هست. لطفاً کمی برای شنوندگان سکو درباره شکل برگزاری رقابت‌های این دوره و همینطور حواشی روز ابتدایی مسابقات یورو 2020 بگو.
منم سلام عرض می‌کنم حضور شما و شنوندگان گرامی. همونطوری که اشاره کردی، آره، مسابقات بسیار بسیار جذاب. خوشبختانه بالدوستا بعد از مدت‌ها میتونن یه دلی از عزا در بیارن. قرار بود که سال گذشته این اتفاق بیفته، بازی با یک سال تاخیر داره انجام میشه. کلا مسابقات ملی یه جذابیت خاصی برای علاقه‌مندان به فوتبال داره، برای یه مقدار قدیمی‌ترها قابل لمس‌تره به خاطر اینکه حالا از قدیم تیم‌های کشورها رو می‌شناختن، حالا یه مقدار الان باشگاه‌ها قدرتمندتر شدن در جهان فوتبال، ولی خب بازی‌های ملی هم جایگاه خاص خودش رو داره، خصوصا اینکه در بالاترین سطح ممکن در اروپا برگزار میشه. 24 تیم در 6 گروه قرار گرفتند، در 11 شهر بازی میکنند در کشورهای مختلف. برای اولین بار که این اتفاق میفته، دیده بودین که میزبانی بین دو کشور تقسیم بشه، اما اینجوری برای اولین بار که داره انجام میشه. من فکر میکردم به خاطر این مشکلاتی کرونا به وجود آورده یه مقدار تغییر بدن نحوه برگزاری رو، شاید در یک یا دو کشور برگزار بکنن، اما یوفا تصمیم گرفت که پای حرفش بمونه و بازی ها رو به همون ترتیب انجام داد، اگرچه یکی دو شهر کم شدن. اما در مورد برگزاری روز اول بازی ها، این رو اشاره بکنم که بازی افتتاحیه و البته قبلش مراسم افتتاحیه که مختصر و مفید بود بسیار جذاب بود. آندرا بوچلی، فکر میکنم که همه ورزش دوستا فکر کنم به خاطر داشته باشنش، اما اونایی که اهل هنر هستند خب اونا کاملا دیگه میشناسند و میدونن که چه هنرمند بزرگیه. یه قطعه بسیار زیبا رو اجرا کرد، به جز اون مراسم آتش بازی و سایر موارد و نحوه آغاز مسابقه که با کمک اسپانسر امکان پذیر شد، همه اونا به جذابیت مسابقات اضافه کرد. و اینکه خب بازی افتتاحیه هم بازی خوبی از آب در اومد و ایتالیا تونست تیم ترکیه رو شکست بده. در نیمه اول یه مقدار ایتالیا مشکل خورد، اما در نیمه دوم دیگه کاملا بازی رو در اختیار گرفت و ترکیه رو مغلوب کرد.
از نگاه کارشناسان فوتبال، هواداران و در نظر سنجی هایی که معمولا پیش از شروع این رقابت ها انجام میشه، تا اینجا چه تیم های بیشترین شانس رو برای قهرمانی داشتن؟
من فکر میکنم که الان زوده که بگیم که مثلا یه تیم، هر تیمی و حداقل یه بازی انجام بده که مورد بحث و بررسی قرار بگیره، ولی اون چیزی که مشخصه، اون چیزی که قبل از مسابقات بود، فرانسه با یه فاصله نسبتاً زیاد نسبت سایر تیم‌ها وقت اول عنوان قهرمانی محسوب میشه با توجه به بازیکن‌های خوبی که فرانسه داره. درخشش این بازیکنان در چارچوب مسابقات باشگاهی باعث شده که تیم فرانسه رو در صدر قرار بدن، زمین که اونا قهرمان جهان هم هستن و این رو هم نباید فراموش بکنیم. در رده‌های بعدی انگلیس رو می‌بینیم، تیمی که جوان یک دسته و فکر می‌کنم که می‌تونه با بازیکنی که در اختیار داره تا حدودی بدرخشه در این مسابقات، اگرچه اون برچسب همیشگی به فوتبال ملی انگلیس هست که در تورنمنت ها نمیتونن خودشون رو ثابت بکنن، ولی فراموش نکنیم که اونا جام جهانی گذشته تونستن که به نیمه نهایی هم برسن. بعد از اون نهاد بلژیک میرسه. بلژیک توی این چند ساله با داشتن ستارگان پرتعداد در تیم های اروپایی و البته داشتن تیم‌های جوانان خوب و ستاره‌های در واقع جوانی که اضافه شدن به تیم ملی کشورشون، تیم خوبی رو تشکیل داده، اما در خط دفاع اونا یه مقدار دچار مشکل هستن. بعد از اونا اسپانیا و آلمان هستن، ایتالیا هست، بعد پرتغال هست و دیگه میرسیم به نهایی مثل هلند و دانمارک و کرواسی که اگر این تیم‌ها قهرمان بشن یه یک شگفتیه، به خاطر اینکه کاملا مشخصه که نسبت به قدرت‌هایی که الان ازشون نام بردیم یه مقدار عقب‌تر.
اما یکی از اتفاقاتی که احتمالاً در مسابقات یورو رو خواهد داد، عبور کریستیانو رونالدو از رکورد گل‌های ملی علی دایی خواهد بود. در یورو 2020 باید شاهد جابجایی چه رکوردها و اتفاقات ویژه دیگری باشیم؟
خب من فکر می‌کنم که شاید یکی از تیم‌هایی که قهرمانی رو به دست آورده باشه، یعنی مثلا مثل تیم ملی آلمان، شاید بتونه 4 ستاره بشه در رقابت یورو، چون 3 بار اونا قهرمان مسابقات شدن، مثل اسپانیا، همینطور فرانسه که میتونه خودش رو به اونها برسونه چون اونها دوبار قهرمان اروپا شدن. و در مورد بازیکن هم باید همونطور که اشاره کردی، آره، رونالدو الان تونسته در 175 بازی ملی 104 گل بزنه، با گلی که به اسرائیل زد شد 104 تا، و اون چیزی که مشخصه 5 تا گل با رکورد علی دایی ما فاصله داره، فاصله زیادی نیست، زدن 5 گل اما توی یورو یه مقدار سخته. شاید بتونیم انتظار داشته باشیم بعد از مسابقات یورو رونالدو بتونه رکورد علی دایی رو بشکنه، چون گفته که میخواد همچنان در بازی‌های بین‌المللی هم حاضر باشه و تا جام جهانی آینده هم حتما برای پرتغال بازی خواهد کرد. ولی خب رکورد زیاده برای شکستن، کما اینکه شب گذشته ایتالیا تونست به رکورد 28 بازی بدون شکست برسه، 8 بازی پیاپی که داره میبره بدون اینکه گل بخوره. اینا رکوردیه که تو هر بازی به دست میاد و تعدادش هم میتونه خیلی خیلی زیاد باشه. بنابراین باید منتظر شکستن رکوردها باشیم، کلا رکوردها برای شکستن است.
مزدک جان گفتی که نمیشه پیش بینی کرد، اما میخوام از خودت دوباره بپرسم که به نظرت چه تیم‌هایی به فینال رقابت‌های یورو 2020 صعود خواهند کرد؟
آره خیلی سخت پیش بینی کردن، یه مقدار باید بگذاریم که مسابقات جلوتر بره ببینیم که اوضاع احوال تیم ها چجوریه، مدعیا رو در چمن سبز ورزشگاه ها ببینیم. ولی من فکر میکنم بازم فرانسه، همونطوری که خیلی از کارشناسا معتقد هستن، فرانسه شانس بیشتری داشته باشه، به این خاطر که میبینیم توی هر در واقع پستی دو تا بازیکن همتراز خوب داره و فکر میکنم که مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی میتونه باشه، خصوصا اینکه بنزما هم به جمع اونها اضافه شده. یه مشکل کوچیک تو که خط حملهشون داشتن که یه بازیکن نداشته که زیاد گل بزنه، بنزما اومده، اگرچه بنزما نتونسته که تو این بازی دوستانه گل بزنه، اما مسلما گل‌ها به زودی از راه خواهد رسید. فرانسه طرف قضیه است، حالا تیم دوم رو نمیتونم واقعا پیش بینی کنم.
بله خیلی ممنونم مزدک میرزایی عزیز، همکارم در گروه ورزش ایران اینترنشنال، که میهمان امشب سکو بودی و درباره رقابت‌های جذاب یورو 2020 صحبت کردیم. اما برنامه امشب سکو در همینجا به پایان میرسه و تا فردا ساعت 21:45 دقیقه به وقت ایران که از طریق رادیو ایران اینترنشنال دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.